ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 11 بهمن 1396 برابر با 31 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس این مطالب، مهمترین خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. وزارت امور خارجه آمریکا اسماعیل هنیه رهبر حماس و 3 گروه اسلامگرا در مصر و مناطق فلسطین نشین را در لیست اشخاص و سازمان‌های تروریستی قرار داد. گروه حرکت الصابرین در نوار غزه که به گفته آمریکا از طرف ایران حمایت می‌شود و 2 گروه اسلامگرای مصر در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند. بر اساس قوانین آمریکا اسماعیل هنیه و این 3 گروه به سیستم مالی و بانکی آمریکا دسترسی نخواهند داشت. در نخستین واکنش به این اقدام دولت آمریکا، سامی ابو زهری، یکی از مقامات حماس، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این تصمیم را بی‌ارزش خواند. حماس که سالهاست کنترل نوار غزه را در دست دارد، از طرف آمریکا و چند کشور غربی در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. ایران یکی از کشورهایی است که از حماس حمایت می‌کند. نمایندگان گروه‌هایی که از طرف آمریکا تروریستی اعلام شدند و ایران تاکنون واکنشی به بیانیه وزارت خارجه آمریکا نشان ندادند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته بود نرگس حسینی، زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. در واکنش به این خبر، دادستان تهران روز چهارشنبه با تایید بازداشت یک زن در این پرونده، از صدورق وثیقه برای او ابراز بی‌اطلاعی کرد. همزمان محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، اقدام معترضان به حجاب اجباری را ناشی از القاعات خارج از کشور و بچگانه خواند. از سوی دیگر، بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دیروز و امروز نیز دختران دیگری در تهران و چند شهر دیگر به حجاب اجباری اعتراض کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید هیچ کس نمیتواند مردم را از بیان اظهار نظر، انتقاد و حتی اعتراض باز دارد. آقای روحانی روز چهارشنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دلیل سقوط نظام پادشاهی در ایران را نشنیدن صدای مردم ذکر کرد.
رژیم گذشته ای که فکر میکرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید.
سخنان حسن روحانی در حال ایراد شده است که در تظاهرات سراسری دیماه در شهرهای مختلف ایران بیش از 20 تن کشته و به گفته یک نماینده مجلس دست کم 3700 تن بازداشت شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از برخورد خشن با زندانیان و احتمال متهم کردن آنها به جرایمی که حکم اعدام دارد ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین الملل از اعدام علی کاظمی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، به شدت انتقاد کرد و آن را اقدامی بی‌رحمانه خواند. به نوشته عفو بین الملل، علی کاظمی پس از 7 سال حبس روز سه‌شنبه بدون اطلاع به وکیلش در زندان بوشهر اعدام شد. یک نهاد خیریه موسوم به جمعیت امام علی میگوید اعدام این مجرم صغیر در حالی صورت گرفت که 1 روز پیشتر قول‌های مساعدی مبنی بر توقف اجرای حکم داده شده بود. همین نهاد گفته است این 3 مجرم صغیری است که در سال جاری اعدام شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است ایران اصرار دارد که جایگاه شرم‌آور خود به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری حکم اعدام مجرمان صغیر را حفظ کند. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده‌اند.
خبرها رو از جمشید زند شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. پس پس از مدتی سکوت، نخستین واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات علیه حجاب اجباری روز چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران. بیشتر خواهید شنید در این باره.
اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید.
نگاهی به آخرین تحولات در منطقه افرین سوریه. مجلس شورای اسلامی که سه روز پیش کلیات بودجه سال 97 را رد کرده بود، روز چهارشنبه کلیات تصحیح شده بودجه را سرانجام تصویب کرد. گزارشی در این زمینه.
مهمترین تغییر افزایش چشمگیر شمار یارانه بگیران نقدی است.
زندانی کردن زوج زرتشتی ایرانی آمریکایی و ضبط کلیه اموال آنها، سخنان حسن روحانی در پاسخ به دونالد ترامپ و اظهارات آقای ترامپ درباره ایران بخشی از مطالب مربوط به ایران که در رسانه‌های آمریکا منتشر شده. گزارشی از واشنگتن در این باره. و البته پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. نخستین واکنش‌های رسمی به اعتراضات علیه حجاب اجباری روز چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد. دادستان کل کشور و همچنین دادستان تهران در صحبت‌های جداگانه به اعتراضات علیه حجاب اجباری پرداختند و دادستان کل کشور این اقدامات را اهداف دشمن و حرکاتی از سر نادانی و فریب خوردگی نامید که نشانه‌هایی از دخالت‌های خارجی دارند. جزئیات بیشتر در مورد جنبش دختر خیابان انقلاب و واکنش‌های رسمی مسئولان به اون رو از سمیرا قرایی بشنوید.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز سه‌شنبه 11 بهمن در یکی از نخستین واکنش‌های رسمی به اعتراض‌ها به قانون حجاب اجباری گفته است که اعتراضات اخیر روی داده به حجاب اجباری از سر به گفته وی نادانی و تحریک احساسات بوده و احتمالاً القاعات خارجی داشته است. دادستان کل ایران در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس این سخنان را گفته است. آقای منتظری حرکات زنان ایرانی را که در خیابانها روسری خود را بر سر چوبی گره زده و آن را بالای سرشان به اهتزاز درآوردند، حرکاتی بچگانه خوانده است و انتشار آن را در فضای مجازی نیز به افرادی نسبت داده است که به گفته وی مأموریت داشتند. آقای منتظری نگفته است این افراد به گفته وی مأمور آیا دستگیر شدند یا خیر و همچنین مدرکی دال بر این اتهام ارائه نکرده است. علاوه بر دادستان کل ایران، دادستان تهران، شهری که آغازگر این حرکت بود، نیز به این مسئله پرداخته و دستگیری دختر دوم را در جریان این اعتراضات تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که پیگیر پرونده دختران خیابان انقلاب است، اعلام کرده بود دختر دوم با نام نرگس حسینی نیز در رابطه با عمل اعتراضیش به حجاب اجباری بازداشت شده و برای این دختر قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. دادستان تهران گفته است که این دستگیری صحت دارد اما از قرار وثیقه و مبلغ آن اطلاعی ندارد، اما می‌داند که قرارها متناسب صادر می‌شوند. خبر صدور قرار وثیقه به مبلغ 500 میلیون تومان برای اعتراض به حجاب اجباری در حالی مطرح می‌شود که به موجب قانون مجازات اسلامی بند 638 فردی که در ملأ عام تظاهر به عمل حرامی بکند، چون عمل در نفس خود حرام باشد چه حرام نباشد و تنها افکار عمومی را جریحه دار کند، این فرد به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق متهم خواهد شد. به موجب تبصره این قانون، زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می شوند، علاوه بر مجازات فوق، می توانند به پرداخت جزای نقدی بین 5000 تا 50000 تومان نیز محکوم شوند. این ارقام با رقم 500 میلیون تومان قرار وثیقه نسبتی ندارد و تفاوتشان بسیار زیاد است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، معتقد است که وثیقه در جمهوری اسلامی ایران بدل به ابزار سرکوب شده است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره تو طوری استفاده کرده که به نظر میرسه یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون اینکه جرم تناسبی داشته باشه با اون مبلغی که تعیین میکنه به نام وثیقه های هنگفت برای جرائم کوچک رو قرار میده و میگیره از آدمی که اونو بر کرسی اتهام نشونده به درست یا به غلط، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت و بی صدا نگه داره.
اما آنچه در صحبت های دادستان کل ایران و دادستان تهران دیده می شود این است که هر دوی آنها اقدامات این زنان را خلاف شرع و خلاف قانون دانستند. از محمد جواد اکبرین دین پژوه می پرسم آیا قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی مطابق با شرع اسلام است که حال این دادستان ها مردم را به شرع ارجاع می دهند یا خیر؟
ببینید، حد اکثر چیزی که به عنوان یک مسئله شرعی میتونن ادعا بکنن این هست که حجاب واجبه، درست مثل اینکه نماز واجبه یا روزه واجبه. اما اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید. حتی اگر بگن که این برداشتی که بنده گفتم برداشتی است که اونها قبول ندارند، می شود ارجاعشون داد به تاریخ ابتدای انقلاب. ببینید، در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت، ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملا ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتا زنان ما پرداختن.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه در اظهاراتی به اعتراضات اخیر اشاره کرد و میگوید در جامعه امروز ایران بسیاری از زنها با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حاضر میشوند و از این گفته نتیجه میگیرد که در ایران اجباری در حجاب در کار نیست. آقای مطهری میگوید اینکه 4 نفر به گفته او روسری خود را هوا کنند اتفاق مهمی نیست. علی مطهری در سال 93 تصاویری از زنان ساپورت پوش را در مجلس شورای اسلامی نشان داده بود. از بی‌حیایی گفته بود و از وزیر کشور وقت خواسته بود تا بر مسئله حجاب نظارت داشته باشد. همین نماینده مجلس در مهر ماه سال گذشته در دانشگاه بین‌المللی قزوین گفته بود که نمی‌توان عفاف و حجاب را به زنان تحمیل کرد و حجاب باید به اختیار باشد. بعدتر این گفته را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نگفته و تنها در مدح حجاب و عفاف صحبت کرده است. رویکرد علی مطهری به مسئله حجاب در طول سالیان رویکردی ضد و نقیض و پراکندگو بود است. محمد جواد اکبرین دین پژوه معتقد است وجود حجاب از یک سو و اجبار به حجاب از سوی دیگر دو پدیده کاملا متفاوتند، اما جمهوری اسلامی سعی دارد این دو را با هم مخلوط کند. شاید خلط این دو بحث باشد که پایه پراکندگویی ها و متناقض گویی های مسئولان ایرانی شده است.
ببینید، نیازی به چنین راههایی نیست. شما اگر مسلمانید و حجاب رو واجب میدونید خودتون مراعات کنید، حق ندارید دیگری رو اجبار بکنید. یعنی ما سر یک دوراهی قرار نداریم. وجوب حجاب با اجبار حجاب دو تا موضوع کاملا متفاوته که در جمهوری اسلامی تعمدن دارن این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنن.
مسئولین جمهوری اسلامی حرکت اعتراضی زنان ایران که این روزها مردان هم به آنها پیوستند را به دشمنان نسبت می دهند. آن را عملی کودکانه می خوانند. این زنان و مردان را نادان و فریب خورده می نامند. اما شبکه‌های اجتماعی هر روز بیش از روز قبل از تصاویر زنان و مردان در شهرهای مختلف ایران انباشته می شود که با یک روسری افراشته خواهان حجاب اختیاری اند. اعتراضی که حتی در مشهد انجام دهنده آن یک زن محجبه بود. اعتراض ها به حجاب اجباری در ابتدای دیماه با یک تصویر ساده آغاز شد. زنی ایستاده بر جعبه تقسیم برق شهری با یک روسری افراشته. این تصویر این روزها در تهران و چندین شهر دیگر ایران در حال تکثیر شدن است.
اعتراضات به حجاب اجباری گزارشی بود از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه میشنویم و این مجله رو ادامه خواهیم داد.
میخواستم به زنان شجاع و دختران شجاع ایرانی که حجاب ننگین رو بر نیزه کردن و اعتراض کردن به حجاب اجباری تبریک بگم و به دختران و خواهران عزیزمون در ایران بگم که من به شما افتخار میکنم و حمایتتون میکنم.
دختران من، خواهران من، هیچ جا در اسلام گفته نشده لحاف و دوشک تنت کن و از همه حقوق انسانی گذر کن.
هزار درود به دختر ایرانی فداکار، به شیرزن ایران، درود به شما زنان ایران، زنان فداکار، دختران فداکار ایرانی.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درگیری‌های شدید بین نیروهای ارتش ترکیه و نیروهای عمدتاً کرد در منطقه افرین سوریه روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت. ایلیا جزایری همکار ما در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای جزایری، آخرین تحولات میدانی در افرین چی است؟
بله آقای فاطمی، ما در روزی که گذشت روز چهارشنبه شاهد شدت گرفتن درگیری ها در بعضی از مناطق بودیم. اینطور که ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرده، جنگندگان کشور 22 موضع نظامی از جمله انبارهای اسلحه و مهمات رو که متعلق هم به کردها هستن هم به گفته اونها گروه داعشه، تا می که ترکیه همچنان دارن میزنن و میگن با داعش همکاری های وجود داره در شمال سوریه، اینها رو هدف قرار دادن. این بمباران ها و موشک باران ها رو مسئولان واحدهای حمایت از خلق کرد تایید کردن و گفتن 12 تن زخمی شدن در نتیجه حملات موشکی به بعضی از مناطقی در افرین. نیروهای ترکیه به همراه متحدهاشون، نیروهای ارتش آزاد سوریه، پیشروی داشتن و تونستن روستای مرزی شنکار رو به کنترل خودشون در بیارن. همچنان ترکیه داره سعی میکنه اسلحه و نیروهای امدادی رو به منطقه اعزام کنه. امروز روستای گلبابا در جنوب ترکیه شاهد رسیدن نیروهای امدادی و نظامی بوده.
نگاهی هم داشته باشیم به مواضع بین المللی که گرفته شده در این باره، به خصوص انتقاد شدید و لحن رئیس جمهور فرانسه نسبت به ترکیه.
بله، آقای مکرون، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه موضع گیری شدید و لحن داشته. اما قبل از اون یه اشاره بکنم به موضعی که روسیه داشته. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گزارش داده که گفته چند صد هزار نفر در عملیات ترکیه در منطقه افرین کشته شدند که بخشی از اونها غیر نظامی هستند. اما رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون هشدار داده به ترکیه نسبت به عملیات و گفته داریم میبینیم که این عملیات برای مبارزه با اونچه که احتمال خطر تروریستی خونده میشه تغییر مسیر داره و به نوعی اشغال سوریه داره تبدیل میشه و از ترکیه خواسته متوقف بشه و عملیات خودش رو با همپیمانانش هماهنگ کنه. این سخنان با واکنش بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روبرو شد که گفته اگر بخوان بگن که ما داریم اشغالگری میکنیم در شمال سوریه، فرانسه باید بازنگری بشه در اقداماتی که قبلا در سوریه داشته.
ممنونم. نگاهی بود به همراه با ایلیا جزایری به آخرین تحولات در منطقه افرین. و ما به ایران می رویم. سه روز پس از رد کلیات بودجه سال 97 در مجلس، روز چهارشنبه کلیات تصحیح شده بودجه سال 98 به مجلس آورده شد و مجلس در نشست علنیش این بودجه رو تصویب کرد. گزارشی از جواد کوروشی.
کلیات لایحه بودجه سال 97 روز چهارشنبه بار دیگر در مجلس به بحث گذاشته شد و در پایان با 182 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر به تصویب رسید. کلیات لایحه بودجه برای اولین بار روز یکشنبه در مجلس به رأی گذاشته شده بود، اما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اکثریت لازم را به دست نیاورد. پس از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، این لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد شد و این کمیسیون برابر قانون می بایستی در زمان 72 ساعت لایحه را تصحیح و به مجلس ارائه کند. روز چهارشنبه در آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه، سخنگوی این کمیسیون از تغییراتی که این کمیسیون در لایحه انجام داده است گزارش داد.
در هدفمندی یاران ها اون چیزی که دولت پیشنهاد داده بود 23 هزار میلیارد تومان برای خانوار بوده، کمیسیون تلفیق 23 هزار میلیارد تومان رو به 30 هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات هدفمندی یارانه ها رو از 37 هزار میلیارد تومان به 44 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی سلاح ندونستیم به خاطر شرایط اقتصادی که در جامعه است.
علاوه بر این تغییرات، کمیسیون تلفیق افزایش حقوق دانشگاهیان و قضات و افزایش بودجه برای بازنشستگان را پیشنهاد کرده است. آنچه از بحث های مجلس بر سر لایحه بودجه استنباط می شود این است که ظاهرا اعتراض های دیماه در حدود 100 شهر ایران اتاق های فکر حکومتی در ایران را غافلگیر کرده و اکنون تلاش می شود که بودجه سال آینده را بودجه با سمتگیری به طرف نیازهای مردم معرفی کنند. اما اجازه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و پرداخت بیش از 2/3 این مبلغ به نظامیان و صدا و سیما هم وسیله ای برای انتقاد بیشتر از مسئولین نظام شده است که بازتاب خود را در بحث های مجلس هم نشان میداد. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در مجلس روز چهارشنبه گفت:
باید تجدید نظر به خصوص در بودجه صدا و سیما و موارد دفاعی انجام بشه. باید بین نان شب و مسائل نظامی مسائل را مورد توجه جدی قرار داد. نباید از نظر دور داشت که جریانات و ناآرامی های اخیر طیف بیشتری که در این شرکت داشتن در این مجموعه ها بیشتر جوانانی بودند که به دلیل بیکاری، به دلیل مشکلات، به دلیل سرخوردگی ها عملا به اونها توجهی نشد.
فریدون خوان کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید یکی از مهمترین ویژگی کلیات بودجه مصوب شده در مجلس افزایش شماره یاران بگیران است.
مهمترین تغییر افزایش چشمگیر شماره یارانه بگیران نقدی است. در لایحه بودجه پیشنهادی حسن روحانی بودجه اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی کم شده بود و این یکی از دلایل رد کلیات لایحه بود از طرف مجلس. حالا کمیسیون تلفیق یک بار دیگه شماره یارانه بگیران رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برد. لایحه بودجه در شکل فعلیش به دلیل تفاوت‌های زیادی که در اون به وجود آمده فرق زیادی داره با اون که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد و این طبعا ضربه تازه‌ای است به موقعیت رئیس جمهور.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه علنی روز چهارشنبه در دفاع از لایحه بودجه گفت: کشور شرایط خاص دارد و می‌خواهیم اقتدار و ثبات داشته باشیم. تلاش کردیم گرمی را به مردم بدهیم. آقای تاجگردون در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی و در واکنش به انتقادهای یک نماینده هم گفت در لایحه دولت برای بخش دفاعی فقط حقوق و مزایای بخش دفاعی کشور دیده شده است.
تصویب کلیات لایحه بودجه سال 97 گزارشی بود از جواد کوروشی. چند پیام تلفنی دیگه میشنویم و به سراغ آخرین گزارش این مجله شبانگاهی میریم.
آقای روحانی میفرمایند ما اجازه برگشت استبداد نخواهیم داد. عین چپ میموند که سرش شده زیر پر. خودش استبدادترین و فاسدترین رژیمه. ما قبل از انقلاب آقای دنیا بودیم. همه امکانات در طور یک انسان آزاده به خصوص برای خانمها جوانان موجود بود. همه ادیان مورد احترام حکومت بود. شما چه بلایی به سر مملکت ما آوردیم؟ ما از شما آخوندا بیزاریم. این رژیم فاسد رو نمیخوایم بابا، ما شما رو نمیخوایم.
با سلام، این پیام رو بنده برای آقای کروبی میفرستم و از ایشون تشکر میکنم که درد دل همه مردم ایران رو به این قشنگی توضیح دادن. فقط میخواستم از ایشون خواهش کنم که متاسفانه دیگه دیر شده و مردم دیگه هیچ اعتمادی به این حکومت اسلامی و آخوندها و در رأس اونها آقای خامنه ای ندارند.
من به نیت آقای کروبی کاری ندارم که چرا فعلا شاکی رهبر شده، ولی بد نیست ایشون یادش بیاد که سالها پیش در مقام رئیس مجلس اسلامی خواسته و اراده رهبر رو برای کنار گذاشتن لایحه مطبوعات حکم حکومتی اعلام کرد و لایحه رو از دستور مجلس خارج کرد. بنده به ایشون عرض میکنم والا بلا شما چه اصلاح طلبتون و چه اصولگراتون، همگیتون نه تنها ضد حقوق بشر هستید، بلکه ضدیتتون با ملت ایران ریشه دارتر از اونیه که بتونید مخفیش کنید. ملت دیگه شما رو خوب شناخته و قید همگیتون رو هم زده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در آمریکا، سخنان دونالد ترامپ در نشست سالانه مشترک کنگره در پشتیبانی از خیزش مردم ایران بازتاب گسترده‌ای داشته و رسانه‌های آمریکا در همون حال به واکنش حسن روحانی اشاره کردند که مدعی شده مردم ایران از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
رسانه‌های آمریکا مجموعی از گزارش‌های گوناگون مربوط به ایران را بازتاب دادند، از زندانی کردن یک زوج زرتشتی ایرانی آمریکایی و ضبط اموال و دارایی‌های آنان، سخنان حسن روحانی در پاسخ به سخنرانی سه‌شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا و این ادعا که مردم ایران از جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند و بیش از همه البته اظهارات دونالد ترامپ درباره حکومت‌های ایران و کره شمالی که او آنها را رژیم های سرکش لقب داد. رئیس جمهوری آمریکا بخش مربوط به ایران را با این عبارت آغاز کرد که همان گونه که ما در پی تقویت مناسبات دوستانه خود در گوشه و کنار جهان هستیم، در مورد دشمنان ما نیز با صراحت روشنگری می کنیم.
As we strengthen friendships all around the world, we are also restoring clarity about our adversaries. When the people of Iran rose up against the crimes of their corrupt dictatorship, I did not stay silent.
آقای ترامپ گفت هنگامی که مردم ایران علیه جنایت‌های حکومت فاسد دیکتاتوری خود قیام کردند، من سکوت نکردم. آمریکا در مبارزه جسورانه و شجاعانه ایرانیان برای آزادی در کنار آنها ایستاده است. او بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا ایرادهای اساسی توافق به گفته او وحشتناک هسته‌ای با ایران را برطرف کند. رسانه‌های آمریکایی مانند شبکه‌های ABC، CBS، فاکس نیوز، روزنامه هیل چاپ واشنگتن و روزنامه نیویورک پست و بسیاری دیگر ضمن بازتاب سخنان دونالد ترامپ در پشتیبانی از مردم ایران به اظهارات پاسخگونه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز پرداختند و اینکه او رئیس جمهوری آمریکا را به نادانی و ناآگاهی از اوضاع ایران و منطقه متهم کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که رئیس جمهوری ترامپ در اشاره به دشمنان این کشور دولت‌های ایران و کره شمالی را در کنار یکدیگر قرار داد و حکومت کمونیستی پیونگیانگ را هم به شدت به باد حمله گرفت. رسانه‌های آمریکا همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهوری درباره ایران و کره شمالی بر آنچه که او درباره تقویت بنیه دفاعی آمریکا بیان داشت تاکید کردند.
As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing abroad.
آقای ترامپ در مورد تقویت توان نظامی و دفاعی آمریکا گفت: در حالی که ما در کشور به بازسازی توان و اعتماد خیش پرداخته ایم، در عرصه جهانی نیز قدرت و جایگاه خود را اعاده می کنیم. او گفت که در گوشه و کنار گیتی آمریکا با رژیم‌های سرکش، با گروه‌های تروریستی و رقیبانی چون چین و روسیه روبروست که منافع آمریکا و اقتصاد و ارزش‌های آمریکا را به چالش می‌کشند. آقای ترامپ تأکید کرد که در مقابله با این خطرها ضعف و ناتوانی مسیری تردیدناپذیر برای جنگ است و قدرت بی‌رقیب آمریکا راهی مطمئن برای دفاع بزرگ ماست. در واشنگتن روزنامه هیل واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را نیز انتشار داده که ساعتی پس از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری همان اتهام حسن روحانی را تکرار کرده و گفته است که دونالد ترامپ از اوضاع بیخبر است. آقای ظریف همچنین گفته که همه از مواضع رئیس جمهوری آمریکا آگاهند و می‌دانند که او با مردم ایران نیست. روزنامه واشنگتن اگزامینر در این میان به افزایش بودجه نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که این امر برای مقابله با اعتراض‌های سراسری در ایران صورت گرفته و نشنال اینترست مقاله‌ای از بهنام طالبلو و ریچارد گولدبرگ، دو تن از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها را انتشار داده با این تیتر که چگونه ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند برنامه‌های موشکی حکومت ایران را عقیم بگذارند.
با گزارشی که از واشنگتن و نادر صدیقی شنیدید به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید و در اینجا شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20420211122 20420211122 20412212. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.